با تقدیم سلام دوباره شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستین. برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در مناظره شب گذشته کاندیدان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2022 آمریکا بود. الیزابت وارن، جو بایدن و تعداد چند از کاندیدان بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تاکید کردند. خانم وارن تعهد سپرد که در صورت پیروزی در انتخابات سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا می‌خواند.
We cannot ask our military to keep solving problems that cannot be solved militarily.
نمی توانیم از اردو بخواهیم تا معضلاتی را که راه حل ندارد حل بسازد. ما نمی توانیم با پرتاب بم راه حل را پیدا کنیم.
جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین امریکا نیز نظر مشابهی داشت. موضوعات مهاجرت و قانون مراقبت های صحی از مسائلی بودند که در این مناظره ده نفری دموکرات ها بحث شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در یک هفته گذشته بیش از 1000 جنگجوی طالبان را در نقاط مختلف افغانستان از پا درآورده‌اند. آقای غنی گروه طالبان را به ضیاع انسانی و جنگ روان در افغانستان مقصر خوانده گفت که آن گروه در موج حملات بزرگشان بر مناطق مختلف افغانستان با شکست مواجه شدند. رئیس جمهور غنی که در یک گردهمایی انتخاباتی صحبت میکرد از جنگجویان طالبان دعوت کرد با حکومت بپیوندند. این در حالی است که طالبان در چند هفته اخیر حملات شدید گروهی و انتحاری را در شهرهای مختلف افغانستان راه اندازی کردند. وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است که وقفه به وجود آمده در گفتگوهای دوحه تلاش‌ها و دستاوردهای نمایندگان آمریکا و طالبان را برای یک توافق سیاسی در افغانستان زیانمند نسازد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمادگی و تمایل طالبان برای ادامه گفتگوها با نمایندگان آمریکا و ادامه تلاش‌ها برای پایان جنگ از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک در افغانستان استقبال کرده است. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از خانم زاخاروفا نگاشته است که طرف‌ها را تشویق می‌کنیم هر چه زودتر مذاکرات را باید با دید توافق و امضای یک توافقنامه صلح آغاز کنند. در این اعلامیه این هم آمده است که روسیه به حیاتی بودن کاهش نیروهای خارجی برای صلح پایدار در افغانستان باورمند است. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه عملیات نظامیان افغانستان شاهراه کابل بغلان و بغلان قندوز بر روی رفت آمد مردم باز شده است. این شاهراه روز یکشنبه دهم سنبله پس از آن بر روی ترافیک بسته شد که جنگجویان طالبان حملات خود را بر شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان آغاز کردند. در همین حال وزارت داخله افغانستان میگوید که نظامیان افغانستان شب گذشته موفق شدند که شاهراه بغلان بلخ را نیز بر روی ترافیک باز کنند و در حال حاضر به گفته مقامات محلی رفت آمد موترها از آن مسیر ادامه دارد. طالبان در رابطه ابراز نظری نکردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر پنجشنبه گفت که ایالات متحده شواهد در اختیار دارد که نشان می‌دهد نفتکش ایرانی ادریان دریای یک محموله خود را به دولت سوریه تحویل داده است. با گزارش رویترز، مورگان اردگاز در یک نشست خبری گفت که رژیم ایران نفت را به سوریه تحویل داده و این مواد سوخت مستقیما صرف تانک‌های نظامی می‌شود که سوری‌های بی‌گناه را می‌کشند. وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفته بود که این نفتکش ایرانی محموله نفت خام خود را به دولت بشار الاسد در سوریه فروخته و تضمین‌هایی را که برای رفع توقیف آن داده بود نقض کرده است. انفجار یک موتر مملو با مواد منفجره در شهرک افرین در شمال شرق سوریه جنین مجروح بر جا گذاشته است. رقم کشته شدگان این رویداد تاکنون گزارش نشده و مسئولیت آن را نیز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. شهر افرین تحت کنترل مخالفین حکومت اسد قرار دارد که ترکیه از آنها حمایت می‌کند. سیلاب‌های شدید ناشی از بارش باران بی‌سابقه در اسپانیا از پنجشنبه تا کنون جان 3 تن را گرفته و در بسیاری جاده‌ها وسایط را آب برده است. مسئولین شهر المیرا در کنار جاده بندی ترانه روز جمعه گفت که 30 نفری که جان باخته روز جمعه در داخل تونل در مسیر آب سیل رانندگی می‌کرد که موترش را آب برد. اما پلیس 2 تن دیگر سوار در آن موتر را نجات داده است. مسئولین شاروالی شهر والنسیا و مورسیا نیز شدیدترین باران‌های بی‌پیشینه را در آن منطقه گزارش کردند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. صدر اعظم پاکستان میگوید که سرکوب مظاهره کنندگان و مخالفین در کشمیر توسط مقامات هندی مسلمانان جهان را بیشتر به افراط گرایی سوق می‌دهد. عمران خان روز جمعه در مظفرآباد کشمیر تحت کنترل پاکستان تاکید کرد که این مسئله تنها به مسلمانان کشمیر خلاصه نشده، بلکه 1.25 میلیارد مسلمان جهان وقایع کشمیر را مشاهده می‌کنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
صدر اعظم پاکستان امروز گفت که وقتی مقامات از حد خود عدول می کنند، مردم مرگ را گواراتر از زندگی توهین‌آمیز ترجیح می دهند. عمران خان علاوه کرد که می خواهد به هند بگوید که با توقیف هزاران نفر، دهلی جدید مردم را به افراطیت ترغیب کرده و آنان را علیه هند قرار می دهد. آقای خان یک بار دیگر تاکید کرد که مسئله کشمیر را در مجمع عمومی ملل متحد مطرح می سازد و از ساکنان آزاد کشمیر خواست تا به خط سرحدی نزدیک نشده و منتظر بمانند تا از طریق مجمع ملل متحد بر هند فشار بیاورد. اما حکومت دهلی جدید گفته است که لغو خودمختاری کشمیر تحت اداره هند به هدف کمک در مبارزه علیه دهشت افغانی و تقویت توسعه اقتصادی منطقه می باشد.
اردوی امریکا روز جمعه گفت که یک کشتی جنگی این کشور به جزایر آبهای جنوب چین که بیجینگ ادعای مالکیت آن را دارد نزدیک شده است. این مسیرآبی مزدحم یکی از مسائل قابل توجه در روابط میان ایالات متحده و چین می باشد. ریان مونسن یک سخنگوی کشتی جنگی امریکا به رویترز گفت که در این عملیات ادعای ارضی چین را در اطراف جزایر پارسال به چالش کشیده است، جزایری که تایوان و ویتنام نیز ادعای مالکیت آن را دارند. وزارتخانه های دفاع و خارجه چین تا کنون در رابطه به این اقدام نیروی بحری امریکا ابراز نظر نکردند. پنج کشور بزرگ اروپایی روز جمعه نگرانی عمیق خود را درباره اعلامیه اخیر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل ابراز داشتند که گفته است قصد دارد مناطق کرانه غربی رود اردن را به اسرائیل ملحق سازد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه آلمان در صفحه توییتر خود نگاشته است که این اقدام اگر عملی شود یک نقض جدی از قوانین بین المللی است. در این اعلامیه تذکر رفته است که آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بریتانیا از تمام جناح‌ها می‌خواهد تا از اقداماتی که در مغایرت با قوانین بین المللی و رای حل دو کشور بر اساس خط مرزی 1967 قرار دارد ابا ورزند. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده که این تصمیم نتانیاهو دسترسی به یک صلح فوری و پایدار را دشوارتر می سازد. در این اعلامیه ذکر شده است که اسرائیل حق داشت امنیت سرحدات خود را تامین کند و حملات اخیر از جانب غزه را شدیداً محکوم کند. بنیامین نتانیاهو در اوایل هفته جاری اعلام کرد که اگر در انتخابات برنده شود، قصد دارد دیوار اردن را که یک ساحه بزرگ اشغالی در کرانه غربی رود اردن است، به اسرائیل ملحق سازد.
و خبر آخر این که شهر پاریس روز جمعه شاهد بزرگترین اعتصاب ترانسپورت عامه در یک دهه اخیر بود. با معذرت. شهر پاریس روز جمعه شاهد بزرگترین اعتصاب ترانسپورت عامه در یک دهه اخیر بود که نه تنها تردد کارمندان دولتی را در شهر مختل ساخت، بلکه سیاحین نیز نتوانستند در شهر سیر و سفر کنند. شرکت انتقالاتی عامه شهر پاریس گفت که 10 خط مترو مسدود است و چندین خط دیگر به شمول قطار زیرزمینی شدیداً مختل شده و بسها و موترهای برقی را نیز متاثر ساخته است. شرکت انتقالاتی عامه شهر پاریس در برابر یک برنامه اصلاحاتی دست به اعتصاب زده است که بر اساس آن سر از سال جدید میلادی زمان تقاعد کارمندان را طویل ساخته است. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
بله شنونده های محترم، شما میتونید که گزارش ها و خبرها را در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از امواج رادیو آشنا صدا امریکا روی موج 100.5 FM و همچنان موج متوسط 1296 بشنوید. در گزارش این بخش برنامه. رئیس جمهور غنی روز جمعه در یک گرد همایی انتخاباتی در کابل به رهبران طالبان پیام داده که آخرین فیصله در ارگ می شود و آنان را دعوت به گفتگو کرده است. به همین ترتیب رئیس جمهور غنی به طالبان به جنگجویان طالبان هم پیام داده که به عوض جنگ بدون معاش در صفوف طالبان به کابل بیایند و معاش بگیرند. گزارشی از عبدالحی برشان را در مورد میشنوین.
رئیس جمهور غنی در همایش کمپینی که امروز جمعه به مناسبت حمایت از یک بخش انشعابی حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال در کابل دایر شده بود، خطاب به رهبران طالبان گفت که در افغانستان آخرین فیصله در ارگ صورت میگیرد. بیایند در ارگ با رئیس جمهور منتخب و نمایندگان منتخب صحبت نمود.
آخری فیصله و طالبانو پارگ در افغانستان کی راسی ارگ در افغانستان سرکنه.
در این همایش رئیس جمهور به جنگجویان طالبان که بدون معاش می جنگن نیز پیام داد و گفت بیایند سر از فردا معاش بگیرند.
طالبان جنگیالی تا ما پیغام داده اگوی خماش ندر که راسی زب سبام داخل کن.
آقای غنی در مورد حملات اخیر طالبان صحبت کرد و گفت حالا موج چهارم حمله زبونشان است که بالای مردم ملکی و نهادهای عامه صورت میگیرد. سه حمله قبلیشان به شکست مواجه شده است و چهارم هم شکست میخورد. رئیس جمهور راجع به تلفات طالبان در طول هفته گذشته صحبت کرد و گفت
په تیر هفته که لزر نفر نه ډیرتر دوی ملی ورک ډیرتر 2000 نفر وت د مسئولیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده.
در هفته گذشته کم از کم 1000 و بیشترشان تا 2000 نفر کشته شدند که مسئولیت این همه کشته شده ها به دوش گروه سیاسی طالبان است. آگاهان مسائل سیاسی در مورد پیام امروز رئیس جمهور غنی به جنگجویان طالب میگویند که شاید هیچ نوع کشش و جاذبه برای جنگجویان طالب نداشته باشد، زیرا آنها به خاطر عقیده و درایت در صحنه نبرد حضور دارند نه به خاطر پول. وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت.
در رابطه با سخنان آقای اشرف علی باید گفت که آقای غنی بیشتر در این کمپاین ها تو معمول است دیگه، معمول شده که حرفای عجیب و غریب بگوین، حرفایی که اصلا عملی نیست. از اون جمله موضوعی که امروز گفتن که حاضر هستیم و شکریگرا به شما معاش نمیتن اما ما حاضر هستیم به شما معاش بدیم، این در سطح اعتراف هم هست به این که طالبا بدون معاش میجنگن و این یعنی جنگ طالبا که بدون معاش است حتما عقیدتی است دیگه، به این معنا اونا به خاطر عقیده میجنگن نه به خاطر.
رئیس جمهور غنی اشاره به پیوستن آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفت که در خواب و خیال آقای حکمتیار نمیگشت که در جاده های کابل چکر بزند و اکنون کاندید ریاست جمهوری است. آقای غنی به گونه جدی گفت که خوب است که کاندید است اما هرگز نمیبرد.
حکمتیار صاحب هم به فکر که گرزیده چه کابل که به چکر وی او کاندید د انتخاباتو بی نیولی اما خودت کاندید ده.
گروه انشعابی حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال که امروز حمایت خود را از آقای غنی اعلان کرد، اولین گروهی از احزاب سیاسی و جهادی کشور است که با داشتن پایگاه مردمی به تیکت انشعابی دولت ساز پیوسته است. مگر در انتخابات گذشته با تیم دکتر عبدالله همپیمان بوده، معاون وی انجینر محمد خان معاون نخست ریاست اجرایی نیز بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه عملیات نظامیان افغان شورای کابل بغلان و بغلان کندز برای رفت آمد مردم باز شده است. جزئیات بیشتر این مصاحبه را که چند لحظه قبل با میرویس بیژن انجام دادیم به سمع شما می رسانیم.
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا، شورای بغلان کندز پس از 12 روز برای رفت آمد مردم و وسایط ملکی و نظامی باز شد و در حقیقت ای را پس از عملی تهاجمی طالبا بر ولسوالی دندگوری و ولسوالی های دشت هرچی و امام صاحب ولایت کندز آغاز شد و همچنان شهر پلخمری و ای را برای ترافیک در جریان 12 روز محدود بود و امروز پاکسازی شد. مقام های امنیتی و نظامی در ولایت کندز و بغلان میگن که در جریان 3 روز عملیاتی که به خاطر بازسازی پاکسازی ای را آغاز شده بود 51 تن از طالبان کشته شده و 67 نفر دیگه شان زخم برداشته و همزمان با عمله طالبان بر ولایت کندز، ولایت بغلان و ولسوالی های مختلف دیگه در این بخش ها شهرهای مزار تا کابل و شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان برای رفت آمد بسته شده بود و طالبا در چندین بخش ایستگاه بازرسی ایجاد کرده بودند که مردم مورد بازپرس قرار می دادند. با وجود که در این مسیر رفت آمد مردم ملکی و شهرهای ترانزیت است، در جریان 12 روز مسدود ماندن بیشتر از تا 15 موتر نفتکشی و باربری که مال تاجر انتقال میداد آتش کشیده شده و گفته میشه که طالبا به خاطر از اینکه این لاری ها و این بس ها مواد خارجی را انتقال میدن و خاطر اینا را با آتش کشیدن و شمارش هم شمار از موتر نفت هم در اثر درگیری ها با آتش شده بودن. و برای فعلا هم با وجود که نیروهای امنیتی از بازسازی پاکسازی را خبر میده، ولی هنوز هم نگرانی از ایجاد بازرسی و ایستگاه بازرسی طالبا وجود دارد در ساحه ولسوالی کیلگه ولایت بغلان شهر پلخمبی. طالبا با لباس های اردوی ملی ایست بازرسی ایجاد میکنند، در مسیر کندز تا بغلان ایست بازرسی ایجاد میکنند و در چندین بخش دیگه از این شهرها طالبا موانع انداختن و سنگ ها روی سرک ماندن و موترها را از مسیر ولسوالی روستاها انتقال میکنند که در اونجا عبور مرور بکنند و در بین درخت ها موترهای مسافر باید مورد بازی قرار میتن.
خب آقای بیژن، آقای بیژن
نگران کننده است و مردم از این مسیر رفت آمد میکنه، ولی ایستگاه بازرسی طالبا برای فعلا هم وجود داره.
تشکر از جزئیات که دادین.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در همین حال اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار به ادامه اعتصاب کاریشان تاکید کرده و هشدار تازه داده که شفاخانه های دولتی را بر روی مریضان بسته میکنند. دکتران معذف در جلال آباد نهادهای امنیتی ننگرهار را به غفلت متهم میکنند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت میشه. آقای حسرت، جزئیات دیگه در مورد این خبر شما چی دارین؟
بله، مدت 4 روز شد که سکتور صحی خصوصی در ولایت ننگرهار دست به اعتصاب کاری زده و همه شفاخانه های خصوصی، دواخانه ها، لابراتوار و همچنان معاینه‌خانه های دکتران طبی در شهر جلال آباد و نزدیکی شهر جلال آباد در ولسوالی های نزدیک مسدود شده است. امروز اتحادیه سکتور صحی در ننگرهار تا یک اعلامیه مطبوعاتی و نشست مطبوعاتی هشدار دادن که سر از فردا روز شنبه شفاخانه های دولتی ننگرهار حتی بخش های عاجل این شفاخانه ها را هم برای مریضان و مریضداران مسدود می کنند. این هم مدعی هم که نیروهای امنیتی افغان به خصوص ارگان های کشفی و امنیتی در تامین امنیت دکتران موجود در شهر جلال آباد و اطرافیان غفلت کردن و باز ماندن. با وجود این که از مدت 3 سال به این طرف اینا با حضورهای امنیتی روبرو بودن و نهادهای امنیتی هیچ گونه اقدامی در برابر این چالش ها نبرداشتن. همچنان این مسئولان اتحادیه دکتران ننگرهار گفتن که اینها خواهان یک نشست عاجل با رئیس جمهور هستند تا مشکلاتی که در ننگرهار با دکتران طبی مواجه ایره مستقیماً برای جمهور اینجا برسن و از وضعیت اکنونی ننگرهار را آگاه کنند. همچنان بالای نهادهای امنیتی انتقاد داشتن که سیستم امنیتی در ولایت ننگرهار خوب نیست و باید تاثیر شواتا مشکلات دکتران طبی نیز حل گرده.
خب آقای حسرت، با وجود ای همه انتقادات، مشکلات مردم تا چه حد روب زیادتر شده با وجود ای اعتصاب کاری شد؟
مردم از چهار روز به این طرف با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. هیچ یکی از دواخانه های تیبی در شهر جلال آباد باز نیست، میانخانه همه مسجود هستند، لابراتوار همه مسجود هستند، شفاخانه ها همه مسجود بودن، هم یک که شفاخانه دولتی که شفاخانه مرکزی، شفاخانه تدریسی پوهنتون و شفاخانه فاطمه زهرا، این سه شفاخانه که تا ظهر امروز فعالیت داشتن قرار است فردا ای هم عرصه بسته شوند و هیچ نوع خدمات طبی در شهر جلال آباد و اطراف شهر جلال آباد ارائه نشود. این خود یک مشکلی است که مریضداران و مریضان با او بیشتر دچار هستند و احتمال می رود که یک فاجعه انسانی در اثر تداوم این وضعیت به بار آید.
تشکر آقای حسنت.
این بخار می گوید که این مشکل با مرکز مطرح کردن و خواهان حل آن هستند، اما تا هنوز اقدامی نبرداشته شده است که امیدواری های حل این مشکل در پای داشته باشد.
بله، تشکر از شما.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، ده کاندید دموکرات روی نوحه مقابله با دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شب گذشته در 30 مناظره میان حزبی خیش در هوستن تکساس حضور یافتند. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
برای بار اول تمام ده رقیب انتخاباتی حزب دموکرات در مناظره تلویزیونی که از جانب ای بی سی در هاستن تگزاس برپا شده بود روی استیج حضور یافتند. آنها از فرصت دست داشته برای بازمون کشیدن یکدیگر استفاده کردند. جو بایدن معاون ریاست جمهوری گذشته که کاندید پیشتاز است از برنامه خیش برای توسعه پوشش مراقبت های صحی دفاع کرده و سایر رقبای لیبرال خیش را مجبور به دفاع از برنامه های
شان کرد. چگونه ما قادر به تمویل آن خواهیم بود؟ امشب میخواهم بدانم که چگونه این کار صورت میگیرد.
انتقاد جو بایدن متوجه سناتور الیزابت وارن از ماساچوست و سناتور برنی ساندرز از ورمان بود که هر دو از جمله 3 تن کاندیدان پیشتاز می باشند و از برنامه گسترده حکومت برای توسعه مراقبت های صحی پشتیبانی می کنند. سناتور الیزابت وارن کاندید دموکرات گفت:
چگونه آن را تمویل خواهیم کرد؟ آن را طبقه پولداری که در رأس قرار دارند، افراد بسیار زیاد متمول و شرکت‌های بزرگ خواهند پرداخت.
سناتور برنی ساندرز گفت:
متعهد است که مراقبت صحی برای همگان از لحاظ اقتصادی مؤثرترین نحوه می باشد که به همه چنین خدمات را عرضه می کند، به شمول زنان و اطفال در این کشور.
تعداد اظهار نگرانی کردند که دموکرات ها روی استیج در کشمکش با یکدیگر مصروفند و تمام انرژی خود را علیه رئیس جمهور ترامپ به مصرف نمی رسانند. سناتور کاملا هارس از کالیفرنیا می گوید:
بیایید روی هدف نهایی من تمرکز کنیم. هرگاه نتوانیم دونالد ترامپ را از قدرت بیاندازیم، او همه ما را از صحنه می کشد.
در بخش پالیسی خارجی چندین تن از کاندیدان تعهد سپردند وقت انتخاب شدند عساکر امریکایی را از افغانستان خارج خواهند کرد. الیزابت وارن از این جمله کاندیدان است:
We cannot ask our military to keep solving problems that cannot be solved militarily.
نمی توانیم از اردو بخواهیم تا معضلاتی را که راه حل ندارد حل بسازد. ما نمی توانیم با پرتاب بم راه حل را پیدا کنیم.
بایدن نیز چنین نظر داشت:
It cannot be put together. Let me say it again. It will not be put together.
نمی توان آن را درست کرد. باز هم می گویم نمی توان آن را با هم جور کرد.
جریان مناظره با لحظاتی از برخوردها نیز توأم بود. در قسمت پیت بوتیگیک، شاروال ایندیانا و جولیان کاسترو وزیر مسکن سابق با هم برخورد کردند و می گفتند که دموکرات ها نباید با هم دیگر به نبرد بپردازند. پیت بوتیگیگ گفت:
This reminds everybody of what they cannot stand about Washington. Scoring points against each other.
این یادآوری نکته برای همگان است که در مورد واشنگتن نمی توانند آن را تحمل کنند و آن بردن نمبر خلاف یک دیگر و تاختن بر یک دیگر است.
جولیان کاسترو در جواب گفت:
The Democratic primary election. That's called an election.
این را میگویند انتخابات میان دوره‌ای دموکرات ها؟ این را میگویند انتخابات؟
تمام ده کاندید رقیب برای مناظره آینده که در نیمه ماه اکتبر دایر میگردد شایسته شناخته شدند. همچنان میلیاردر مشهور تام ستیر که یکی از فعالان محیط زیست میباشد نیز در مناظره آینده شرکت میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک گزارش تازه نشر شده از سوی سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که قلمروهای فلسطینی ها که توسط قوای اسرائیلی اشغال شده است با بحران اقتصادی و اجتماعی مواجه است. خالد مفتون در مورد گزارش می‌دهد.
کارشناسان اقتصادی ملل متحد از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در منطقه فلسطین که توسط اسرائیل اشغال شده است هشدار می‌دهند و می‌گویند که وضعیت در این مناطق به مرحله شکننده رسیده است. کنفرانس انکشاف تجارت ملل متحد گفته است که فلسطین در یک سال گذشته کمتر از 1% رشد اقتصادی داشته است. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی در کرانه غربی 3% افزایش داشته، اما در غزه رشد اقتصادی 7% کاهش را نشان می‌دهد. محمود الخفیف امان کننده کنفرانس انکشاف تجارت ملل متحد میگوید که میزان بیکاری در غزه بیشتر از 50% افزایش یافته است.
با افزایش میزان بیکاری، فقر در این منطقه در حال افزایش است. تقریبا از هر دو فلسطینی یکی آن در مناطق اشغالی به کمک های بشری نیازمند است. میزان فقر به 29% رسیده است. در واقع میزان فقر در غزه به 53% افزایش یافته است.
آقای الخفیف میگوید که محاصره غزه توسط اسرائیل در 12 سال گذشته مانع انکشاف اقتصادی در این منطقه شده است. او میگوید که وضعیت اقتصادی در مناطق محاصره شده از 2 سال گذشته به این سو وخیمتر شده، زیرا پولی که در گذشته به اداره ملی فلسطین در غزه انتقال داده میشد به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. الخفیف میگوید که کاهش قابل ملاحظه کمک های تمویل کنندگان اقتصاد فلسطین را نیز متاثر ساخته است. او میگوید که اقتصاد مناطق اشغالی در حال بدتر شدن است، زیرا اسرائیل واردات بسیاری از کالاها را به فلسطین منع قرار داده است، زیرا از دید مقام های اسرائیلی این کالاها شامل تکنولوژی هایی می شود که از آن دو نوع استفاده صورت می گیرد.
اسرائیل کلیم زد دیس دوال لیست کود هاو
اسرائیل ادعا می کند که از این کالاها دو نوع استفاده می شود که شامل استفاده غیر نظامی و استفاده نظامی است. بنابراین فلسطینی ها این نوع کالاها را وارد کردن نمی توانند. این کالاها شامل پیچکش ها با مشخصات مشخص و غیر سامان آلات می شود و شما می توانید ببینید که چرا اقتصاد فلسطینی ها کاملا متکی به اقتصاد اسرائیل است.
الخفیف میگوید که 80% اقتصاد فلسطینی ها متکی به اموال صادراتی فلسطین به اسرائیل است و 50% کالاهای مورد نیاز خود را از اسرائیل وارد میکند. گزارش کنفرانس انکشاف تجارت ملل متحد میگوید که مناطق اشغالی توسط اسرائیل مانع مردم فلسطین شده است تا از منابع طبیعی از جمله گاز طبیعی شان در مناطق غزه و کرانه غربی استفاده کنند. بر اساس این گزارش تخمین می شود که فلسطینی ها از لحاظ اقتصادی 1 میلیارد دلار متضرر شدند. اسرائیل و مصر در سال 2007 میلادی نوار غزه را پس از آن محاصره کردند که تندروان گروه حماس خواهان تخریب اسرائیل شدند و کنترل بخشهایی از مناطق اشغالی را به تصرف خود آوردند. مقام های اسرائیلی می گویند که محاصره این مناطق به خاطر حراست از شهروندان اسرائیلی در مقابل اعمال دهشت افکنی، راکت پراکنی و سایر فعالیت های خصومت آمیز یک اقدام ضروری است. مقام های فلسطینی ادعا کردند که جلوگیری از واردات برخی کالاها که از آن در بخش نظامی بر ضد اسرائیل استفاده می شود نیز یک اقدام لازمی پنداشته می شود.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه داره، باز پخش برنامه ها به نشر میرسه. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا